خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
خداوند مهمان نواز، خداوند بخشنده و بنیاز. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگانی عزیز و همراهانی همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه های شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدواریم که تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن حكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
شام بخیر دوستان شنونده. امروز پنجشنبه ششمی آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با ششمی جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 27 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکت و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید چنید. برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان را خواهید چنید. بعد از آن ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکراری همسفران را میشنوید. بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب حکایت های ادبی از این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
تأکید بر ظرفیت‌های تمدنی و تاریخی ایران و تاجیکستان در دیدار وزیران گردشگری و فرهنگی دو کشور. تقویت روابط فرهنگی و گردشگری میان ایران و چین. و ایران و کوبا به دنبال ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. وزیر میراث فرهنگی ایران و وزیر فرهنگی تاجیکستان در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث فرهنگی آسیا در شهر چونچینگ چین و در ادامه روند تقویت همکاری های فرهنگی ایران با کشورهای آسیایی نشست مشترک برگزار کردند. در دیدار سید رضا صالحی امیری با مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگی تاجیکستان، دو طرف بر تقویت همکاری های فرهنگی، سیانت از میراث مشترک و گسترش تعاملات پژوهشی و گردشگری تاکید کردند. در این نشست صالحی امیری با دعوت رسمی از وزیر فرهنگی تاجیکستان برای حضور در جشن نوروز در تهران افزود: تصمیم داریم وزرای فرهنگ و گردشگری کشورهای حوزه نوروز و برخی مهمانان ویژه را برای حضور در مراسم نوروز به تهران دعوت کنیم. و در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه همکاری های گردشگری اشاره کرد و گفت هیچ محدودیتی برای گسترش تبادلات گردشگری با تاجیکستان قائل نشده‌ایم و با ایجاد خط پروازی مستقیم به کش شرایط سفر را تسهیل کرده ایم. مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز در این نشست با قدردانی از دعوت ایران برای حضور در جشن نوروز و همچنین تدارک نشست مشترک فرهنگی گفت ایران و تاجیکستان دو ملت و یک فرهنگند و این سرمایه بزرگ برای آینده همکاری های ماست. ستاریان همچنین با اشاره به ثبت جهانی منشور کوروش و نقش میراث مشترک در دیپلماتی فرهنگی دو کشور گفت در حوزه زبان فارسی و ادب پارسی نیز باید در برابر تهدیدهای فرهنگی هم افزا عمل کنیم و از ظرفیت‌های پژوهشگاه‌های فرهنگی دو کشور بهره ببریم. وزیر میراث فرهنگی ایران با ابلاغ پیام رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور چین بر تقویت و ارتقای روابط فرهنگی، گردشگری و میراثی میان دو کشور تاکید و مجموعه از ابتکارات پیشنهادی را برای گشودن سرفصل جدید همکاری ها مطرح کرد. سید رضا صالحی امیری و سون یلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین روز پنجشنبه در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث فرهنگی آسیا با یکدیگر دیدار و بر تعمیق همکاری های فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی و گسترش روابط میان تهران و پکین تاکید کردند. صالحی امیری با اشاره به ظرفیت های گردشگری ایران گفت ایران یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه است و ظرفیت 20 نوع گردشگری شناخته شده جهانی را داراست. سون یلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین نیز در این دیدار با استقبال از دیدگاه های ایران گفت پیشنهادهای شما بسیار مهم و ارزشمند است و می تواند به نفع هر دو کشور باشد. در حوزه گردشگری مبنای همکاری های بیشتری چین و ایران مطلوب است و می توان همکاری های گسترده تری شکل داد. گزی شرقی روستای پویا در ایران از کار و تلاش تا صادراتی گسترده. روستای گزی شرقی در شهرستان بندرگزی استان گلستان ایران واقع در شمال ایران به روستای کار، تلاش، تولید و صادرات معروف است. محصولات تولید شده در این روستای شمالی ایران به همه استانهای کشور ایران و کشورهای تاجیکستان، روسیه و عراق صادر می شود. گزارش خبرگزاری محلی استان گلستان ایران را در این رابطه می شنوید.
روستای گز شرقی در غرب گلستان معروف است به روستای کار و تلاش.
کیوی تمام میشه میریم نارنگی، بعد نارنگی تمام میشه میریم پرتقال، همجور گردش داریم.
برخی ها صبحشان در میان شاخه های مرکبات طلوع می کند.
صبح ساعت 6 میاییم با 5 تا کارگر تا ساعت 1 بعد از ظهر.
بیشتر صادراتی هستش، روسیه هستش مثلا، تاجیکستان.
و برخی از اهالی روستا در کار بسته‌بندی میوه‌اند.
20 تا 30 نفر در روز پیش ما مشغول کارن.
کجا ارسال دارین؟
برای تهران، مشهد و شهرستان.
برخی ها نیز در کار عسل.
یک تن از 100 تا کلونی میتونیم برداشت کنیم.
چند تا کلونی تو روستا دارید؟
تقریبا 300 تا 400 تا.
و عطر پخت برنج شمال از آشپزخانه های محلی به مشام می آید.
برنجشون از خودشون، مرغ از خودشونه، خدا شکر مشتریم خوبه.
آهنگرهای سنتی چند برابر نیاز روستا تولید دارند.
آواز و آبادان و نمیدونم خرم آباد و شهر کرد و تهران، نوشهر، چالوس، اردبیل، این وقت ها زابل زایدان مشتری دارن.
و خانه های بومگردی که رنگ اصالت دارن و بازارشان همیشه پر رونق.
از شیراز، اصفهان، مشهد، تهران میان در گز شرقی. امروز هم ما در این مکان به سلام مهمانای از شیراز داریم.
درون این روستا کارگاه های محلی خیاطی چرخ تولید را میچرخانند.
خود گرگان هستش، اصفهان هستش، تهران هستش، بعد آذربایجان غربی، اردبیل. اینا رو ارسال داریم الان.
در حال حاضر 13 تا هنرجوی معرفی به فنی حرفه‌ای دارم.
مشتری شما بیشتر از تولید شما؟
بله. ما از سفارش عقبیم. ما به جای 8 نفر میتونیم 80 نفر اشتغال زایی کنیم. منابعمون جواب میده.
تزریق بشه منابع، میتونه این کار انجام بده.
بله. من 40 سال کارم همینه.
گز شرقی تکیه‌ای از جان ایران است. جایی که زیباتر از طبیعت بازگشت مردم به زندگی تولید محور هست.
10 سال تهران بودم. خودم دوست داشتم تو منطقه خودم کار کنم. یعنی اینکه خودم شاغل خودم باشم، برای خودم کار کنم. و این امر رو آقای دودانگر دهیوری محترم گز شرقی زحمت کشیدن که واسه ما فراهم‌سازی کردن.
مهاجرت معکوس اینجا فقط بازگشت به روستا نیست، بازگشت به کار و تلاش هست. رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. اثرگیری پروازهای لوفتانزا به ایران از 26 دی. در پی تمایل شرکت هواپیمایی لوفتانزا به برقراری مجدد پروازهای آن شرکت به ایران، پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی تیم کارشناسی آن شرکت و برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری ایران، پروازهای لوفتانزا به مقصد ایران از 16 ژانویه 2026 یا 26 دی برقرار می شود. با توجه به تقاضای سفرهای بین المللی و مناسبات گسترده ایران با سایر کشورها، بازار حمل و نقل هوایی ایران دارای جذابیت های اقتصادی برای شرکت های هواپیمایی بین المللی می باشد. اثرگیری پروازهای لوفتانزا به ایران علاوه بر تقویت مناسبات حمل و نقل میان دو کشور می تواند مسیر ورودی سایر شرکت های هواپیمایی اروپایی به ایران را هموار کرده و فرصتی تازه برای گسترش پروازهای ایران به مقاصد اروپایی و جهانی فراهم کند. تاجیکستان راهنمای جیبی در مورد مراقبت های بهداشتی اولیه برای کودکان و نوجوانان، راهنمای برای ارتقای سلامت، پیشگیری و درمان بیماری ها از بدوی تولد تا نوجوانی منتشر کرده است. و گفته وزارت تندرستی و شغل و حمایت اجتماعی تاجیکستان، تطبیق این راهنمایی بین المللی با شرایط کشور با حمایت سازمان بهداشت جهانی و یونیسف انجام شده است. این راهنما در سراسر کشور به صورت چاپی و دیجیتالی توزیع خواهد شد. نتیجه الکترونی آن که برای تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها در دسترس است، با کارکنان مراقبت‌های بهداشتی این امکان را می‌دهد که صرف نظر از موقعیت مکانی خود با توصیه‌های مبتنی بر شواهد دسترسی داشته باشند. صنعت چینی ایران تهدید برای رقبای خارجی. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان چینی و بلور ایران میگوید سالانه 70 تا 80 هزار تن محصولات چینی در داخل کشور تولید می شود که 30% آن به خارج از کشور صادر می شود. گزارش خبرنگار تحریری صنعت خبرگزاری صدا و سیما.
بازاری که تقریبا همیشه مشتری دارد و مشتریان بهانه برای خرید کم ندارند.
برای خرید جهیزی اومدم.
در میان این دریای ظروف چینی و بلور و انواع دیگر، تشخیص جنس با کیفیت و بی کیفیت کار راحتی نیست.
این الان ایرانیه، گل برجسته زده. این الان ساخت کشور چینه، این هم گل برجسته زده. علاوه کیفیت، جنسیت جفتشون واقعا یه متریال دارن.
کارخونه ایرانی جنس داره میزنه با کیفیت، دستگاهش رو دیدیم کار داره میزنه بدون نقص.
خیلی الان نسبتا به خارجی رقابت داره میکنه، خیلی بهتر شده،
خیلی عالی شده و واقعا قابل رقابته.
تا اینجای کار بازار نشان میدهد که محصول ایرانی رقیبی جدی برای کالای خارجی است.
کاکا وارد کارخونه میشه، تست میشه توسط واحد آزمایشگاه،
بعد از فیلتر میاد اینجا داخل دستگاه اکسترودر کالباس میشه و بعد میره قسمت بعدی برای فورمین.
دارن ریختگری قوری چینی میکنن،
دیس میزنیم، دیس کوچیک بزرگ،
اینجا لابکاری میشه، میره واسه کوره،
اینا پخته میشه، میره بالا، بعد دیگه بسته‌بندی میشه.
سالانه یک عددی بین 70 تا 80 هزار تن ما محصولات چینی، سرامیک و استون و نیوبون داریم.
حالا حلقه مفقوده برای رشد این صنعت فرهنگ خرید کالایی با کیفیت ایرانی است.
چینیامون کار ایرانی است با مارکای خارجی که کار صادراتی اکثر.
کسایی مراجعه میکنن به کارخونه، چیزی که درخواست میکنن اینه، دوست دارن برندی برای خودشون داشته باشن که خارجی باشه. خب هم توی خارج راحت هم میتونن برای صادراتش، هم توی ایران بیشتر مردم رو استقبال میکنن.
وقتی مشتری وارد بازار بشه تلاش نکنه که من جنس خارجی میخوام، بگه آقا من جنس ایرانی رو میخوام، خودش بشینه مقایسه بکنه.
آیا با ویژند یا برندسازی کالای ایرانی با نام ساخت ایران نمیتوان صادرات را افزایش داد؟
صنعت خود ایران توی چینی قویه، نسبتاً به خارجی هم قیمتی به صرفه تره، هم تعداد پارچه‌ای مثل خود خارجی است.
کارخونه ایرانی نیاز نداره که برندهای خارجی بزنن. به این باور برسیم که ایرانی بودن رو هم حتی پشتشون به صورت 100% ثبت بکنیم، فکر کنم پیشرفت بیشتری در کارها حاصل بشه.
به نظر میرسد در این بخش تولید کننده با تولید کالای با کیفیت و صادرات 50 میلیون دلاری انواع چینی و بلور توانسته رقیب کالای خارجی باشد. اما قطعاً گام بعدی باید حضور در بازارهای صادراتی بیشتر با نشان ساخت ایران باشد. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس اتاق تجارت بازرگانی در جریان سفر هیئت تجاری ایران به کوبا و دیدار با وزیر تجارت داخلی این کشور خواستار افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور شد. صمد حسن‌زاده در جریان سفر هیئت تجاری ایران به کوبا در دیدار با وزیر تجارت داخلی کوبا از گسترش همکاری های اقتصادی ایران و کوبا با توجه به ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه های صنعتی، فناوری های کشاورزی، صنایع غذایی، پزشکی، صنایع معدنی، گردشگری، پالایشگاه و نفت و گاز استقبال کرد. وزیر تجارت داخلی کوبا نیز در این دیدار به دستور رئیس جمهوری کوبا در زمینه شناسایی فرصت ها برای واردات مواد غذایی، پوشاک و کالای مصرفی از ایران به کوبا پس از بازدید از پویلیون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گوانا 2025 خبر داد و گفت با توجه به فرصت‌های موجود در این ایتاف پذیری که کوبا در زمینه تجاری نشان می‌دهد، فرصت برای تشکیل شرکت‌های جدید و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مشترک دو کشور وجود دارد. ایران بازیگر اصلی محصولات باغی در جهان. معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران در امور باغبانی گفت ایران در 30 محصول باغی رتبه های اول تا دهم جهان را به خود اختصاص داده که این موضوع بیانگری توانمندی های گسترده و ظرفیت های ارزشمند این بخش در سطح بین المللی است. محمد مهدی برومندی گفت بخش کشاورزی 20% از اراضی کشور را به خود اختصاص داده و 38% اشتغال در این بخش رقم می خورد که نشان از نقش بسیار حیاتی آن در توسعه پایدار و اقتصادی ملی دارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت امروزه کشور ما به عنوان یک الگو برای بسیار از کشورهای منطقه شناخته می شود و این جایگاه نتیجه تلاش فعالان عرصه کشاورزی و باغبانی است. شنونده اخباری ورزشی باشد. شکست سنگین استقلال تاجیکستان برابر النصر. استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا شکست سنگین را برابر النصر عربستان تجربه کرد. در این بازی النصر عربستان مهمان استقلال تاجیکستان بود. النصر در این بازی خارج از خانه با وجود آنکه کریستیانو رونالدو را در ترکیب خود نداشت با 4 گل به پیروزی دست پیدا کرد. النصر با پیروزی 15 امتیازی شد تا به عنوان تیم نخست صعودش را قطعی کند. استقلال تاجیکستان با این شکست 6 امتیازی باقی ماند و در رتبه سوم گروه دی قرار گرفت. طبق فرمولی مرحله حذفی در صورتی که سپاهان ایران به عنوان تیم دوم از گروه سی بالا بیاید باید در مرحله بعدی به مسافه النصر برود. دیداری که به معنای بازگشت دوباره کریستیانو رونالدو به ایران خواهد بود، اما این بار نه به تهران بلکه به شهر تاریخی و فوتبالی اصفهان. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان، برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه ششم آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با ششم جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 27 نوامبر سال 2025 میلادی است. ۹۱ سال پیش در روز ششم آذر 1313 هجری خورشیدی جمشید مشایخی، بازیگر مطرح ایرانی، در محله پارچین تهران به دنیا آمد. او بازیگری را در مدرسه آغاز کرد و در رشته تئاتر تحصیل نمود. در ادامه در سال 1336 به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر کار خود را در برنامه نمایشی کانال سوم غیر دولتی آغاز کرد. اولین فعالیت هنری وی بازی در تئاتر بعد از 30 سال به کارگردانی علی نصیریان در سال 1339 خورشیدی بود و با ایفای نقش در فیلم کوتاه جلد مار جلوی دوربین رفت. اما کار حرفه‌ای خود را از سال 1349 هجری خورشیدی به طور رسمی آغاز کرد. بازی جمشید مشایخی در نقش انسان‌های بی‌رحم و همچنین نقش‌های تاریخی همچون شازده احتجاب، کمال الملک و رضا تفنگچی، خوشنویس در سریال هزار دستان، نشانگر توانایی بازیگری اوست. او در سال 1363 خورشیدی به خاطر بازی در دو فیلم گل‌های داوودی و کمال الملک برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر در ایران شد. مشایخی همچنین در سال 1366 برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای بازی در فیلم پدر بزرگ از نخستین جشنواره بین المللی فیلم پیونگ یانگ شد. جمشید مشایخی همچنین برگزیده ششمین دوره همایش چهره‌های ماندگار و دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود. از مشایخی در کنار داوود رشیدی، عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز و علی نصیریان به سبب تأثیرشان در فیلم‌های ایرانی به عنوان 5 بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، 5 تن سینمای ایران یاد شده است. مشایخی از سال 1395 هجری خورشیدی با بیماری گوارشی دست و پنجه نرم می کرد تا سرانجام پس از تحمل یک دوره این بیماری در 13 فروردین ماه 1398 هجری خورشیدی در 84 سالگی درگذشت. ۸۲ سال پیش در روز ششم آذر سال 1322 هجری خورشیدی، کنفرانس سران 3 کشور آمریکا، انگلیس و شوروی در حالی که ایران به اشغال ارتش‌های این 3 کشور درآمده بود، در تهران برگزار شد. کنفرانس تهران پس از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم و گشوده شدن جبهه‌های جدید علیه ارتش آلمان برپا شد. در این کنفرانس رئیس جمهوری وقت آمریکا، چرچیل نخست وزیر انگلیس و استالین رهبر شوروی درباره شیوه‌های مبارزه با ارتش آلمان و کمک به جبهه‌های جنگ با این کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند. در پایان کنفرانس تهران که 4 روز به طول انجامید، اعلامیه مشترکی توسط 3 کشور صادر شد که در آن به انهدام نیروهای نظامی آلمان و چگونگی انجام عملیات در جبهه‌های جنگ اشاره شده بود. همچنین توافق شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین خاک ایران را ترک کنند. ۷۲ سال پیش در روز 27 نایبر سال 1953 میلادی، یوجین اونیل، نویسنده و نمایشنامه نویس معروف آمریکایی، در 65 سالگی درگذشت. او در سال 1888 میلادی متولد شد و زندگی پرماجرایی داشت. اونیل علاقه فراوانی به تئاتر داشت و به همین دلیل او را فرزند تئاتر نامیده‌اند. وی در سال 1936 میلادی به خاطر اثر برجستش در آن سوی افق جایزه نوبل را دریافت کرد. از دیگر کتاب‌های او میتوان امپراتور جونز، درنگ عجیب و آه بیابان را نام برد. سال پیش در روز ششم آذر سال 1374 هجری خورشیدی، دکتر سید صادق گوهرین، ادیب و پژوهشگر برجسته عرفان اسلامی درگذشت. سید صادق گوهرین در اوان نوجوانی در مدرسه های علمیه به روش سنتی به تحصیل صرف و نحو عربی پرداخت. سپس وارد دوره‌های ابتدایی و متوسطه شد و در رشته‌های ادبیات فارسی و فلسفه از دانشسرای عالی لیسانس گرفت. وی از آن پس ضمن تدریس در دبیرستان‌ها در دوره دکترای ادبیات فارسی به ادامه تحصیل پرداخت. و در مقطع دکترا کتاب فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی در 9 جلد را به عنوان پایان نامه به نگارش درآورد. استاد گوهرین در این رساله که شاید مهمترین و مفصلترین اثر او به حساب می آید، به ترتیب الفبا، لغات، اصطلاحات، تعبیرات عرفانی، مجازات، اصطلاحات نجومی، طبی، قرآنی و حدیثی را که در مثنوی معنوی مولوی آمده اند شرح کرده و هر ترکیب را در محل دقیق آن بیان داشته است. وی بیشتر ایام عمر خود را صرف تدریس دروس ادبی و عرفان و نیز تربیت دانشجویان این دو مقوله معرفتی کرد و شاگردان فراوانی پرورش داد. برخی دیگر از آثار او از این قرارند: پیر چنگی، داستان بهرام گور، شرح اصطلاحات تصوف و شیخ صنعان. و 30 سال پیش در روز 6 آذر سال 1374 هجری خورشیدی، عالم خدمتگزار حجت الاسلام و المسلمین محمد علی شرقی درگذشت. محمد علی شرقی پس از طی دروس مقدمات در تبریز برای تکمیل دروس علوم اسلامی راهی قم شد. ایشان پس از رحلت آیت الله بروجردی به ارومیه رفت و به خدمات دینی اشتغال ورزید. با پیروزی انقلاب اسلامی، حجت الاسلام شرقی به امامت جمعه شهرستان مراغه انتخاب شد و مدت 17 سال در این سنگر مشغول خدمت بود. ایشان در خرداد 1377 خورشیدی به امامت جمعه مامقان برگزیده شد و تا زمان وفات در این سمت فعالیت کرد. حجت الاسلام شرقی در طول این سالیان علاوه بر تدریس به تألیف کتاب‌هایی نیز اهتمام ورزید که قاموس نهج البلاغه در 4 جلد، قیام حق در 7 جلد و اصول وافی در 2 جلد از آن جمله اند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز 5 شنبه 6 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار سرو پنجکند را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سرو پنجکند.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنجکند از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، شعر و موسیقی عمری به قدمت عمر انسان دارند، زیرا موسیقی و شعر دو فرزند برگزیده دودمان هنرند که از سرچشمه عواطف انسانی و گرایش آن به وزن و آهنگ سرچشمه می گیرند. وزن و آهنگی که در سراسر طبیعت ترنم آن به گوش می رسد. ریزش آب، صدای باران، وزش باد، نجوای نسیم و از همه مهمتر آهنگ منظم ضربان قلب از جمله این آهنگ های همیشه همراه است. روح انسان که به انواع این وزن ها و آهنگ ها خو گرفته است، آنها را در زمزمه ها و نجواهای خود به کار می برد. هنرمند این آهنگ ها را سامان می دهد و از آنها بحرهای استخراج و برای آنها قواعدی را تنظیم می کند. سپس احساسات خود را در قالب آنها می ریزد و بر زبان جاری می کند و آنقدر تکرار می کند تا دیگران را با خود هم نوا و همراه کند. چون این می شود که ابتدا آواز پدید می آید و بعد ساز برای همراهی آن وارد میدان می شود. به بیان دیگر این کلام و آواز است که به آهنگ معنا می بخشد و بر اثر همراهی و همکاری این دو است که شعر پدید می آید و رابطه دو سوی شکل می گیرد. گاه موسیقی موجب آفرینش شعر می شود و گاه شعر موسیقی جدیدی خلق می کند. به عبارت دیگر شعر وقتی کامل می شود که با موسیقی همراه شود و موسیقی وقتی به نهایت می رسد که با کلام همراه شود. پس شاعر به وزن و آهنگ و به موسیقیدان نیازمند است و موسیقیدان نیز به شعر و شاعر محتاج است. در عرصه هنر و ادب کسانی بودند که این هنرها را با هم داشته اند. همراهان گرامی، در دوره ساسانیان از موسیقیدانان و نوازندگانی چون باربد و نکیسا یاد کرده اند که با هنر خود دیگران را تحت تأثیر قرار می دادند. یا از اشعاری چون ابیات کارنامه که اردشیر بابکان یاد شده است که با طبل نواخته و خوانده می شده است. گفتند در دوران حکومت ساسانیان سه نوع شعر متداول بوده است. اول سرواد یا سرود خسروانی که باربد جهرومی لحن و موسیقی آن را بنا نهاده بود که در واقع همان تصنیف خوانی دوره‌های بعد است. دیگر چکامک یا چکامه که بعداً به پهلویات مشهور شد و در الحان مخصوص موسیقی ایرانیان مانند ارامنی و پهلوی به کار می رفت. سوم ترانه یا ترانک بود که در دوران اسلامی بر رباعی اطلاق می شد و آن را با آهنگی خاص می خواندند. نخستین شعرای فارسی به ارتباط موسیقی و شعر عقیده داشتند و به همین دلیل اگر شاعری استعداد آوازخوانی یا ادای مناسب شعر نداشت، برای شعر خود راوی خوش لحنی انتخاب می کرد. اما برخی از استادان شعر فارسی همچون رودکی از معدود کسانی بودند که هر سه هنر را با هم داشتند. رودکی از استادان مسلم موسیقی بود که اشعار نغز خود را به صورت نغمه های دلنگیز با موسیقی می نواخت و با صوت خوش می خواند. به همین دلیل تأثیر سخن وی تا بدان پایه می رسید که پادشاهی را بدون کفش و کلاه و سپاه به راه سفر روانه می کرد. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریاموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. این شعر رودکی با داستان سرودنش زبان زد خاص و عام است. در روایات مستند آمده است که امیر نصر ابن احمد سامانی در زمستان در بخارا اقامت می کرد و در تابستان به سمرقند یا به شهری از شهرهای خراسان می رفت. یک سال به هرات رفت. بهار و تابستان را در آنجا گذراند و به دلیل خوشی هوا و فراوانی نعمت پاییز و زمستان را نیز در هرات ماند. گفتند اقامت او در هرات 4 سال طول کشید. سران و بزرگانی که همراه امیر در این سفر بودند از این اقامت طولانی و همچنین دوری از خانواده دلتنگ شدند. نزد رودکی رفتند و از او خواستند کاری کند که امیر به بخارا بازگردد. رودکی شعر بوی جوی مولیان را سرود و در مجلس امیر حاضر شد. چنگ را برگرفت و شعری را که سروده بود در پرده عشاق خواند. در تذکره ها و کتاب های تاریخی آمده است که رودکی شعر را به پایان نرسانده بود که نصر ابن احمد چنان به هیجان آمد که بی کفش و جامه سفر بر اسب نشست و تا بخارا توقف هم نکرد. دوستان گرامی، رودکی که از کودکی به سرودن شعر روی آورده و شاعری را آغاز کرده بود، از صدای خوش برخوردار بود و در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. اشاره به این موضوع اگرچه در همه منابع مربوط به زندگی رودکی وجود دارد، اما خلاصه و پایه همه آنها سخن اوفی در لباب الالباب است که گفته است رودکی را آفریدگار آوازی خوش و صورتی دلکش داده بود و به سبب آواز در مطربی افتاده بود و از ابوالابک بختیار که در آن صنعت صاحب اختیار بود بربط بیاموخت و در آن ماهر شد و آوازه او به اطراف و اکناف عالم رسید. رودکی خود نیز در اشعارش به این هنر خود بارها اشاره کرده است. رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. عزیزان، رودکی در هنر تلفیق شعر و موسیقی میراثدار سنتی غنی، دیرپا و ریشه‌دار در اعصار پیش از زمان خود بوده است که به آن سنت گوسانی میگویند. گوسانان به عنوان خونیاگر، شاعران عهد پیش از اسلام، راویان ادبیات حماسی و غنایی ایران آن عهد بوده اند. اسناد و مدارک موجود سابقه حضور گوسانان را تا عهد ماد و هخامنشی نشان می دهد. شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که گوسانها حضور قابل توجهی در جامعه خیش چه در ایام خوشی و شادمانی و چه در روزگار غم و اندوه داشته اند و سنت گوسانی در دوره ساسانی نیز وجود داشته است. صاحب نظران باربد و نکیسا را از جمله گوسانان برجسته‌ای می دانند که در تاریخ ماندگار شده اند. به نظر می رسد سنت گوسانی با توجه به پیشینه تاریخی ممتد و به دلیل خصلت مردمی و فولکلوریک آن با ظهور اسلام از میان نرفته است، چرا که بازمانده های این سنت پس از پذیرش اسلام توسط ایرانیان در سرزمین های شرقی ایران و عمدتاً خراسان و ماوراءالنهر تا چند قرن مشاهده شده است. بنابراین در روزگار رودکی نیز این سنت می باید هنوز زنده و پویا بوده باشد. رودکی بارزترین نمونه ادامه حیات این سنت هنری دیرینه است. ویژگی عمده هنر گوسانان عبارت بود از تسلط بر سرودن شعر، خواندن شعر با آواز و نواختن ساز. پس هر گوسانی هم شاعر بود، هم خواننده و هم نوازنده. رودکی به تصریح تمامی منابع قدیم و جدید دارای این 3 مهارت بوده است. عزیزان همراه، در تاریخ موسیقی ایرانی آمده است که گوسانان در بدیه سرایی توانایی و قدرت بسیاری داشتند. رودکی نیز در این زمینه توانا بوده است. داستان نظم کلیله و دمنه آنگونه که فردوسی در شاهنامه روایت می کند از قدرت بدیه سرایی رودکی حکایت دارد و داستان شعر بوی جوی مولیان آنگونه که نظامی عروضی نقل کرده از سرعت و قدرت وی در تصنیف خبر می دهد. به اعتقاد پژوهشگران رودکی دوره نسبتاً طولانی از زندگی خود را به دور از دربار و در میان مردم گذرانده و مشغول فراگیری نوازندگی و خوانندگی و همچنین گذران زندگی از این راه بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی، روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار میدهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، از حاشیه همایش ملی بانوان دانش بنیان، بانوی پیشران، بنیان فردا که از سوی استانداری خراسان رضوی تشکیل شده در مشهد مقدس شنبه 8 شهریور 404 هجری شمسی، در خدمت دکتر سلیمی هستم، عضو شورای شهر مشهد. سلام و درود فراوان بر شما باد. معرفی کاملتر و شرایط کاریتون بفرمایید تا در خدمتتون باشیم. برنامه یک گوهر از رادیو تاجیکستان پخش میشه از خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم و تشکر ویژه از حضرت عالی و همکاران محترمتون که در این عرصه دارین فعالیت میکنید. مردم تاجیکستان مردم بسیار مهربان، بی حد نقض، بی حد مهربان، و واقعا من در سفری که به تاجیکستان دارم خاطرات بسیار خوشی رو دارم و ایران رو در اونجا دیدم و فرهنگ و تمدن ایران رو، و این همراهی و همدلی میتونه خیلی گسترده تر بشه در مسیرهای تجاری و اقتصادی.
خیلی عالی. فکر میکنین اگر چنین همایش هایی در ایران، مشهد که مخصوصا در نزدیک تاجیکستان هست، حالا در تهران، در هر کجایی از ایران که برگزار میشه، و تاجیکستان یکی از کشورهای نزدیک و همزبان و هم فرهنگ ایران محسوب میشه، از زنان، از بانوان تاجیکستان دعوت به عمل بیاد تا در کنار همرزمان بانوی خودشون قرار بگیرن، فرهنگا تبادل بشه، کارها، کارآفرینی، مشاغل تبادل بشه، صحبت بشه، بهتر هست یا نیست؟
قطعا مؤثره. ببینید ما فرهنگ مشترک داریم، ما زبان مشترک با هم دیگه داریم و خاطرات مشترکی با هم داریم، و این اتفاقا قرینه بودن فرهنگ ما و نزدیک بودن فرهنگ ما قطعا در توسعه صادرات و تجارت ما بسیار اثرگذار هستش. ما در بازدیدهایی که از فضای تاجیکستان داشتیم، نیازهایی که اون کشور داره و نیازهایی که ایران داره میتونن با هم دیگه تبادل کنن. مهمتر از همه شبکه شدن بانوان فعال ایرانی و تاجیکستانی با هم دیگه هست. با توجه به زنان توامندی هم که شما در تاجیکستان در حوزه بانوانتون داشتین، حالا نمیدونم خانم منظوره هنوز تشریف دارن یا نه، ولی خانم های توامندی رو شما داشتید در حوزه اقتصادتون، اینها میتونه با هم دیگه به اشتراک گذاشته بشه و از ظرفیت های هم دیگه به خوبی، چون فاصله زمانی مون هم خیلی نیست، میتونه به شدت به هم کمک کنه توی زمینه.
خیلی عالی.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. این ایران همه موانع را